بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الواحد الاحد، الفرد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. روز گذشته یه مقدمه ای رو عرض کردم در اهمیت دعا، که برای خلاصه جلب رحمت خدا دو تا اسباب وجود داره که بعضیا رحمت خدا رو به سوی خودشون جلب میکنند با عمل صالح. بعضیا نماز شب میخونن و خدا به اونا به نظر رحمت نگاه میکنن، یا روزه میگیرند و رحمت خدا رو به سوی خودشون جلب میکنند. بعضی هم دعا میکنند. اینا هر دو دیروز گفتم هنره، همین از هر کسی بر نمیاد که اهل عمل صالح باشه. بعضی ها بخوانم شاید نتونن که نماز نیکو بخونند، نماز شب بخونند، نافله بخونند. یه هنره بعضی ها دارند. از هر کسی هم بر نمیاد اهل دعا باشه، اینم یه هنره. دعا دل شکسته میخواد، سوز میخواد، عشق میخواد. بعضی ها اینو ندارند، بخاطر این نمیتونن اهل دعا باشند. که چند تا حدیث هم خوندن، یه حدیث هم حالا اول عرایزم امروز میخونم از امام صادق علیه السلام، که ایشون به یکی از شاگردانشون میفرمودن که ادعو، دعا کن. خیلی دعا چیز فوق‌العاده ای، گدایی کن، دعا کن. ولا تقل ان الامر فرغ منه، نگو که کار از کار گذشته، دیگه مقدر شده و ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. نه، الدعا یرد القضا. من فهمیدم، نگو دیگه کار از کار گذشته، خدا دیگه مقدر کرده. نه، دعا قضا و قدر خدا رو تغییر میده. من خیلی چیزها رو خدا برای ما نوشته، طرف دعا میکنه عوض میشه. بعد فرمودن ان عند الله عز وجل منزلتن لا تنال الا بمسئله. یه چیزایی نزد خدا هست که آدم تا دعا نکنه بهش نمیرسه. بعضی هر چقدر عمل صالح انجام بدن، یه چیزایی هست نزد خدا که با گدایی آدم بهش میرسه و دعا کنه و تضرع کنه. بعد فرمودن لو ان عبدن صدفاه، اگه یه بنده دهنشو ببنده، و لم یسأل لم یؤت شیئا. دهنشو ببنده، دعا نکنه، چیزی از خدا نخواد، خدا هم چیزی بهش نمیده. فسل تؤت، بخوا که خدا بهت بده، گدایی کن تا خدا عنایتت بکنه. انهو لیس من باب یقرعو الا یوشکو ان یفته. هیچ دری نیست که آدم اون در رو بکوبه مگه اینکه بالاخره اون در به روی آدم باز میشه. ولی گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. بالاخره این در باز میشه. هیچ دری نیست که آدم اون در رو بکوبد مگر اینکه بالاخره اون در رو به روی آدم باز میکنن. خاطر این مولوی در مثنوی داستانی میگه خیلی آموزنده است. مولوی خب معارف و تو قالب داستان میگه دیگه. خیلی از این داستان ها ممکنه اصلا اتفاق نیفتاده باشه، اصلا این داستان ها ممکنه ساخت و پرداخته خود مولوی باشه، ولی تو قالب داستان معارف رو گفته. خدا هم اینطوریه، خدا هم معارف رو در قرآن تو قالب داستان گفته، چیزی که از داستانهای خدا حقیقیه، ساختگی نی. خدا قصه پیامبران رو گفته اما تو قالب داستان بیان کرده. چون بشر قصه رو دوست داره، پیر مردم قصه رو دوست داره. آدم اگه نمیدونم پروفسور هم باشه قصه رو دوست داره. بعضی ها خیال میکنن اگه حرف حسابی بخوان بزنن حتما باید قلمبه سلمبه باشه. نه نه نه، میشه آدم خیلی پیچیده صحبت کنه اما حرفاش علمی نباشه، سندم نداشته باشه. خیلی ها هستن آیون پیچیده صحبت میکنن، فهم حرفای اونا خیلی سخته اما حرفایی که میزنن نه سند داره نه علمی داره. چون پیچیده گویی خیال نکنید علمیه. خیلی هم هستن ساده میگن اما هم مستند میگن هم علمی میگن. یعنی اونی که میگن هم سند دارد هم مطابق با علومه اما ساده میگن. خدا اینطوریه، پیامبران هم اینطوریه. الان چون خدا تو قرآن یه چیز پیچیده قلمبه سلمبه نگفته، انبیا هم اینطور. هر چی پیچیده بخواید کار این علماست، چون میگن فلاسفه نمیدونم. خدا نه، خدا اصلا از اینجوری صحبت نکرد. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقولهم. ما پیامبران با مردم به اندازه عقلاشون صحبت میکنیم. ما قدیم یه رفیقی داشتم شهید شد، اون یه روز اومد و من گفت نیومدی هیئت؟ گفت نیومدی صبح جمعه هیئت؟ یه آقای اومد علامه، خیلی ازش تعریف کرد چجوری وارد شد، چجوری رو منبر نشست، سرش رو چجوری میگردون. گفت نیومدی. گفتم چی میگفت حالا؟ گفت مگه کسی متوجه میشد چی میگه؟ مگه به این سادگی بود کسی بفهمد؟ گفتم خب برای کی پس میگفت؟ برای ملائکه صحبت میکرد؟ برای آزد. ما اینطوری اگه نفهمیم میگیم خیلی دانشمنده. میگه یک کلمه من نفهمیدم چی میگه. اصلا نمیدونم چه علمی خدا به این داده، نفهمه میگه خوبه توجه، اما اگه بفهمه میگه علمی نی، قصه میگه دیگه، خدا هم تو قرآن قصه گفته دیگه. حالا چون خدا قصه گفته علمی نگفته، نه میشه آدم پیچیده بگه، اولا مطالبی که میگه اصلا سند نداشته باشد، علمی هم نباشد. میشه هم انسان ساده بگه، هم مستند بگه، هم علمی بگه، هم مفید باشد. حالا غرض هم این است، خدا هم اینطوریه، خدا معارف رو در قالب قصه بیان کرده. مثنوی من او گفته، قرآن مدل میگه من سبکم رو از قرآن گرفتم، هادی بعضی و بعضی را مزل. خدا هم در مورد قرآن گفته یهدی بهی کثیرن و یزل بهی کثیرا. خیلی ها با قرآن هدایت میشن، خیلی ها منحرف میشن. قرآن خیلی رو هدایت میکند، خیلی رو هم گمراه میکند. توجه بفرمایید، یه قصه ای میگه تو مثنوی، حالا ممکنه میگن قصه های مثنوی مثل قصه های قرآن نباشه که اینا همه اتفاق افتاده باشه، به خاطر این قصه های قرآن بی نظیره. اولا قصه پاکترین انسان‌های روی زمینه، به خاطر این خدا گفته من احسن قصص رو گفتم، نحنو نقص علیک احسن القصص به ما اوحینا علیک هذا القرآن. بهترین قصه ها قصه های قرآنه، چون یکی چون راسته، اصلا یه دونش این ور اون ور نی، همونهاییست که اتفاق افتاده. بعد قصه پاکترین انسان هاست، مثل این قصه حضرت یوسفش مثلا بی نظیره، سر تا سرش هم درسه. این توجه بفرمید. حالا مثنوی ممکنه اینطوری نباشد، خیلی قصه هاش ممکنه ساخته و پرداخته خود مولوی باشه. میگه یکی، این چه آموزنده است، میگم قصه آموزنده، یکی از دنیا میرفت پاشو رو به قبله کردند، مردم خبردار شدن که فلانی پاش رو به قبله است و داره از دنیا میره، تو احتضاره، طلبکارا اومدن، هی در میزدن میومدن تو. حالا امروز چکه مثلا، اون موقع کاغذ بود چی بود، یکی میومد گفت مثلا به زبون امرو من میگم 10 میلیون من از شما طلب دارم، اینم سندشه. گفت بله اینو من امضا کردم، اما الان پام رو به قبلت، چیزی هم تو بساط ندارم. اینا هم چون پا رو به قبله بود رحمش میکردن، بودن دیگه الان چی بگیم، گلاویز چی، حالا شما بشین اونجا ببینیم خدا چی میخواد. اینم رفت و نشست این گوشه اتاق. نیم ساعت دیگه یکی آمد گفت من 50 میلیون طلب دارم، کاغذم دارم. کاغذم نگاه کرد گفت بله من بدهکارم، این آقا هم الان 10 میلیون طلب داره، چیزی تو بساط نیست، پام رو به قبله است و حالا بشین ببینیم خدا چی میخواد. اونم رفت نشست، اتاق پر شد، همه طلبکارا 50 میلیون، 100 میلیون، 40 میلیون، همه هم رحمشون میومد میگفتن خب چی بگیم، پاش رو به قبله است. اینا هم نشسته بودن، یه وقت یه باقلوا فروش اومد، حلوا فروش اومد، بچه های کوچیک بودن، ما هم بچه بودیم میفروختیم، باقلوا میفروختن، داد میزد باقلوای تازه، باقلوای اعلی. به پسرش گفت اینو صداش کن بیاد تو. پسرش اومد گفتش که بابام کارت داره بیا تو. اینم اومد گفت سینی باقلوات همه چند؟ گفت 10,000 تومان مثلا، 1,000 تومان من نمیدم چقدر، 1,000 تومان. گفت من همشو میخرم. خیلی پسر خوشحال شد. تا شب ما میگشتیم، این اول صبح. گفت بگردون به همه اینا دهنشون رو شیرین کن، حالا ما پولشون رو نداریم بدیم، اقلا دهنشون رو شیرین کنه. اینم می آورد میگردون، هر کیم یه دونه دوتا برمیداشت میخورد. آخر گفت یه 2-3 تا هم بیار خودم بخورم. آورد خودشم خورد، یه چند تایی مون. گفت اونا هم خودت بخور. گفت به حساب شما بخورم. گفت آره آقا. گفت یعنی من بخورم پول؟ گفت ها من همه رو خریدم دیگه، بخور. پسره خب مال خودشو دلش در نمیاد بخوره، سیر خورد. گفت پولشو داده دیگه. بعد گفتش که خب آقا 1,000 تومن ما چی میشه؟ گفت اینا همه از من طلب دارن تو صفت، تو هم برو بشین آخر صف. گفت من میلیونی بده کارم دیگه، 1,000 تومن که چیزی نی، برو بشین. آقا اینا که گفت، این بچه زد زیر گریه. گفت بابا منو میکشه، سرمایه‌ش باباش بهش داد. گفت اصلا منو فلک میکنه، شلاقم می، های های گریه میکنه، اصلا دیدن داره سکته میکنه، اصلا بچه داره. پس یکی از این طلبکارا اومد 1,000 تومن داد. گفت آقا 50 میلیون که من بده کارم، 1,000م روش، من 50 میلیون طلب دارم. گفت این بچه پس افتاد، بوسش کردن، بغلش کردن، هر کی نازش میکرد 1,000 تومن هم بهش دادن، شاید 500 هم اضافه دادن. گفتن آقا اینجوری گریه نکن. مولوی میگه چون گریه کرد بهش دادن، اگه میرفت تو صف میشه از چیزی گیرش نمیاد. نرو تو صف بشین، بزن زیر گریه. بعد شروع میکنند آقایون حرف زدن. میگه گریه بر هر درد بی درمان دواست. مثلا گریه کنی آقا همه خوبا میان دور جمع میشه، حضرت زهرا میاد، امیرالمومنین میاد، میگن چیه این داره پس میفته، این از اول صبح تا داره که آقا میگن میدیم، هی بوست میکنن، بابا میگن میدیم، را میندازیم کارتو، اما بری تو صف بشینی که خبری نی. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. این قصه رو میگه بعد حرف میزنه. تا نگریت طفل کی نوشد لبن. بچه تا گریه نکنه شیرش نمیدن که، گریه میکنه دورش جمع میشن. همین بچه تا گریه میکنه آقا مادر بزرگه میاد، میگن چشه چرا گریه میکنه؟ یکی میگه شاید آب میخواد، یکی میگه شاید شیر میخواد، یکی میگه شاید گوشش درد میکنه. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نگرید ابر کی گردد چمن، تا نگرید طفلک خرما فروش، همینو میگن یا حلوا فروش، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگ بخشایش نمی آید به جوش. این توجه میگه گدایی کن، گدایی کن، بزن زیر گریه، همه کارت را میندازن. به خدا آقا گریه کنی همه کارت را میندازه، همه رو. امام باقر صلوات الله علیه وارد مسجد الحرام شد، همین چشمش که افتاد به کعبه، های های بچگونه گریه کرد. بعدم گریه با تکلف نکن، بعضی آقا با تکلف گریه میکنن، گریه میکنن اما یه دستمالی در میاره، یه آروم، میگه پرستیژ هم نیاد با این. بالاخره میگه من مدیر کلم، وزیرم، نمیدونم، حالا دیگه همه عناوینو نگم. میگه کلاس هم نیاد با این، همه دارن منو نگاه میکنن. گریه میکنه اما بعضیا بچگونه گریه میکنن. من هیئتیا رو دوست دارم برای این، من هیئتیا رو خیلی دوست دارم، هیئتیا بچگونه گریه میکنن، بی تکلف گریم. اصلا گاهی لخ شو، اب نداره آقا آدم، آدم باید بگه من بی سر و پام، آقایی تو بذار کنار. بعد امام حسین آقات میکنه آقا. شما آقایی رو میذاری کنار، میای وسط، بی اتفاقا اول آقای عالم میشه. هرچی آقایی امام حسین بهت میده. به خدا کتتو درار، گاهی پیرنتو درار، گاهی بزن تو سرت بی تکلف. ببینید یه کمیت شعر میخوند، امام صادق داشتن فرمایش میکردن، بگو درس خارج میداد، درس فقه میداد، همه بزرگان شیعه پا منبرش بودن، محمد مسلم، نمیدونم زارت ابن عیون، همه فهلی هن آقایون، تمام این بزرگات داشتن تلمز میکردن. کمیت اومد، کمیت شاعره، امام اینجوری بود واقعا. تا کمیت اومد، کمیت برای فقه نیومده بود، اومده بود آقا رو ببینه، برای ثوابش اومده بود، نمیخواست فقه یاد بگیره، گفت بریم هم آقا رو میبینیم هم ثواب داره، پسر پیغمبره. اومد اون عقب نشست، تا نشست دادن که کمیت بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو. اون شاعره هی میومد آقا آوردش تا کنار، حضرت از پای بالا منبر اومد پایین، به کمیت گفت برو جای من بشین. کمیت اومد اون پای، گفت نه نه همونجا که من میشینم بشین. اومد نشست جای امام صادق، گفت تازگی برای جد قریب من حسین چیزی نگفت، شعری نگفت، گفت یه چند تا گفتم خوب در اومده، گفت بخون من دلم گرفته میخوام برای جدم گریه کنم. کی روزه رو دوست نداره؟ خدا کی روزه رو، کی دوست نداره برای حسین ابن علی گریه کنه؟ امام زمان عاشق گریه برای امام حسین. کمیت میخوند، خب عالم بودن اینا، اینا با تکلف گریه میکردن، عالم اینطوریه دیگه، یه مثلا دستشون اینجوری میکردن، گریه هم میکردن. امام بلند شد پای منبر این کمیت، گفت اونجوری که داغ جوون میبینین گریه میکنین، گفت داغ جوون عبات میفته، عمامت میفته، لباست خاک، اونجوری برای حسین ابن علی گریه. بچگونه، هرچی آقا این گریه بچگونه تر باشه زودتر مورد رحمت خدا قرار، هرچی با تکلف گریه کنی کار بیشتر گره میخوره. آدم پیرمردم از آقا بچگونه، مثل بچه بدون هیچ آدابی، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت. غرضم الله این است، امام باقر وارد کعبه شد، مسجد الحرام، چشم رو زد زیر گریه، این بچه ها های های گریه میکن. بعضی ها اینجوری هم دیگه، فکرشون اینجوری، هی عبای حضرت رو میکشید، میگفت یبن رسول الله همه دارن شما رو نگاه میکنن، شما چشم و چراغ این مردمی، همه دارن، خودتو کنترل کن آقا، هی عبای حضرت رو میکشید، یعنی این میگفت شأن شما رو میاره پایین، تمام این مسجد دارن شما رو میبینن، شما مثل بچه گریه میکن. حضرت فرمودن وای حکم، وای بر تو، امید میره خدا به خاطر این گریه ها به من رحم کنه، به من به نظر رحمت نگاه کنه. یعنی گریه اصلا راه همین است، بچه گونه گریه کنید خدا به شما به نظر رحمت نگاه بکند. سید بحرالعلوم میگن روز عاشورا تو همین نجف اونجا زور که میشه میگن علمو میذارن زمین، هیئت ما هم اینجوری بود، زور عاشورا که میشد علمو مینداختن اونا دیگه، پرت میکردن زمین، بعد هروله میکردن دیگه تو سر، یعنی میگفتن که علمدار افتاد دیگه، به هم ریخت نصف دیگه، میریختن وسط، هروله کنون میرفتن، خیلی دیدنی بود. نجف هم این رسم داشت، علمو مینداختن ریختن وسط نجفی ها، میدادن تو سر و کله شون. سید بحرالعلوم نگاه میکرد خیلی منقلب شد، یه دفعه دیدن اینم اومد وسط، میزد تو سر و کلش، وا جدا وا حسینا، این مریدای دستشو میگرفتن که آقا شما برای شما خوب نی، شما مرجعی، شما بزرگ شیعی. حضرت فرمودن که رهام کنید، به خدا قسم پسر نرجس خاتون رو دیدم بین این جمعیت باش پسر کلش. گریه اینجوری خود خودت هم کیف میکنی، بعد چگونه گریه میکنی خودت هم کیف میکنی. به خاطر این حضرت میفرماید که بخواین خدا بهتون میده. حالا با این مقدمه ای که گفتم، اولین دعای زیارت عاشورا، فاسأل الله الذي اکرم مقامک، این اولیه، و اکرمنی بک. اولا دعای زیارت عاشورا اینطوریه، شما خطاب به خود امام حسین دعا میکنی، اصلا رو تو از امام حسین بر نمیگردونی. بعضی دعاها اینطوری نیم، مثلا زیارت امین الله اینطوری نیم، یه قسمتش سلامه، بعد که سلام ها تموم میشه شما اصلا رو تو از امام بر میگردونی، میگی اللهم، مثلا این توجه دیگه با خدا حرف میزنی. عاشورا اینجوری نیست. همونجوری داره با امام حسین صحبت میکنی دعا میکنی، فاسأل الله الذي اکرم مقامک، من از اون خدایی که مقام تو رو بالا برده درخواست میکنم. از من رو تو از امام حسین بر نمیگردیم، اون خدایی که به تو آبرو داده، اکرم مقامک. امام صادق فرمودن که ایاکم اذا ارد احدکم ان یسأل من ربه شیئا حتی یبدع بالثناء علی الله. همونان هر وقت خواستین چیزی از خدا بخواین، اول تملقشو بگین، اول از خدا تعریف کنین. گداها اینجوری هم دیگه، گداها وقتی میخوان بیان در خونه کسی گدایی، اول ازش تعریف میکنن. مثلا اونا که خیلی واردن ها، میان میگن که شما همیشه به ما لطف داشتیم، الحمدلله لطفت همیشه شامل حال ما بوده. یا میگه شما خانوادگی آدمای خیری هستین، خدا رحمت کنه بابا تو، اونم آدم خیری بود. این توجه میکنه، خدا مثلا رحمت کنه برادر تو، اونم آدمی بود که از آدم نیازمند و دستشو میگرفت. مقدمه چینی میکنه، بعد کم کم میگه منم یه گرهی به کارم خورده، تا حالا هر دفعه اومدم پیش شما دست ما رو گرفتی، کمکمون کردی، این دفعه هم دریغ از ما نکن، کار ما رو را بنداز. بلده چجوری صحبت کنن. بعضی بچه هم بلدن، باباشون میخوان بگن، میگه تابستون دوچرخه میخواستم برام خریدی، تعریفش میکنن. میگه نمیدونم لپتاپ میخواستم برام گرفتی، مدرسه نمیدونم غیر انتفاعی بردی اسم من رو نوشتی، هی میگه به من محبت. حالا اینم میخوام، بابا میده، خوشش میاد، میگه این قدردانه. اول میگه که من هر چی خواستم تا حالا برام خریدی، اینم میخوام، میدونم میخری، چون میکن راش کارش را میفته. اما بعضی بچه ها بلد نیستن، میان میگن تو چه بابایی هستی، چون میکنی چه قدمی بر، برو از باباها یاد بگیر. اینم لج میکنه نمیخره، میگه خب ما که بدیم دیگه، توجه میکنه، توجه میکنه، این بلد نیست. بعضیا میان از خدا گله میکنن، میگن تو چه خدایی هستی، توجه میکنه. اما نه هر وقت از خدا چیزی میخواین اول تملقشو بگین. اولا تملق خدا گفتن چقدر لذت داره. امام زین العابدین میگه خدایا اگه منو از خونت بیرونم کنی، ما برهت من بابک، من در خونت نمیرم، و ما کففت عن تملقک، من از تملق تو، چاپلوسی در خانه تو دست بر نمیدارم. هر چاپلوسی بد نیست، ببینید، بله آدم چاپلوسی خلقو بگه بده، اما در خونه خدا آدم چاپلوسی کنه خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه. روم نمیشه رو منبر بگم، به عیسی گفت عیسی، من معذرت میخوام چون جوونا میدونم ممکن نتونن تحمل کنن، گفت عیسی مثل سگا در خونه من چاپلوسی کن. سگ اینجوریه، سگ عجیب آقای، انقدر دومشو تکون میده، انقدر پوزشو به خاک میماند در مقابل صاحبش. اونجوری که سگا میان در خونه صاحباشون تملق میگن، اونجوری بیا در خونه من، همه چی بهت میدن. خدا دوست داره. بعد تملق خدا گفتن اصلا خودش یه لذته. هی آدم از خدا تعریف کند. به خاطر این از اون خدایی که مقام تو رو بالا برده، ببینید مقام ما رو هم بالا برده. اکرمنی اکرم مقامک و اکرمنی بک. من راجع به اکرم مقامک، البته واقعا راجع به امام حسین چی بگیم؟ خدا شده این بحث رو که آماده میکردم قبل از محرم، اصلا دیدم اگه من 30 روز بیام فقط فضائل امام حسین رو بگم تموم نمیشه، که خدا چه چیزایی به امام حسین داده. همین اکرم مقامک. حالا من یه چند تاشو عرض می‌کنم. 10 تا من خودم نوشتم دو دفترم، انتخاب کردم از فضائل بیکران. اگه کسی میخواد فضائل امام حسین رو بخونه، کتاب خصائص الحسینیه. این کتاب از اول تا آخر فضائل امام حسین، اونم خصائص. بعضیا خصائص رو بد ترجمه کردن، مثلا یه کتابی الان چون خصائص عربیه ترجمه شده دیگه، ترجمهشو نوشتن ویژگی های امام حسین. ویژگی نیست. امام حسین اگه بخوان ویژگی هاشو بنویسن بی نهایته. مثلا یکیش اینه که امام حسین معصوم بوده، مثلا عرض میکنه. خب میگن امام حسن هم معصوم بوده، امام زمان هم معصومه، پیغمبر اکرم هم معصومه. این خصائص نیست، این ویژگیه. یا بگن امام علم لدنی داره، خب میگن امام باقر هم علم لدنی دارد، موسی بن جعفر هم علم لدنی دارد، امام حسین هم علم لدنی دارد. یا حجت خدا رو زمین بوده، میگن خب آقا امیرالمومنین هم حجت خدا. خصائص این نیست. خصائص یعنی چیزی که فقط امام حسین داره، هیچکی نداره. این خصائص یعنی خصیصه، اون چیزی که مختص امام حسین. من جمع کردم 69 تاست توی خصائص الحسینیه. اما میبینم تو مقاله ها بعضی نویسنده ها مینویسن 72 تا. نمیدونم، شاید هم چون ایشون شماره نزده، بعد بگردی پیدا کنی. این کتاب یه جوری تألیف شده به زبون امروز نیست، خصائص الحسینیه. من 69 تا در آوردم از تو این کتاب، ولی میبینم شاید هم ایشون 72 تا گفته به تعدادی که معروفن شهدای کربلا. حالا من از این خصائص، مثلا یکیش این است که سید الشهدا است. بعد این دیگه نمیتونیم بگیم امیرالمومنین هم سید الشهدا است. نه این دیگه خصائصه. این از اختصاصات ابی عبدالله که اینا حالا بگو 70 تا است که تو این کتاب جمع‌آوری کرده. این فضائل بیکران حسین ابن علی. من یه حدیثی نوشتم از خود امام حسین، میگه دخلت علی رسول الله. امام حسین میگه من رفتم خدمت پیغمبر اکرم و اندهو ابی ابن کعب، نزد رسول خدا ابی ابن کعب که از کاتبان وحی بود، 7 نفر وحی رو می نوشتن، یکیش همین ابی ابن کعب بود. فقال لی رسول الله، میگه پیغمبر به من اینجوری گفت، مرحبا بک یا ابا عبدالله. گفت خوش اومدی مشرف یا ابا عبدالله. یا زین السماوات و الارض، ای زینت آسمان ها و زمین. هم آسمان ها رو امام حسین زینت داده، هم زمین رو. فقال له ابی، ابی ابن کعب به پیغمبر عرض کرد و کیف یکون یا رسول الله زین السماوات و الارض احد غیرک، گفت مگه کسی غیر شما زینت آسمان ها و زینت، گفت زینت شمایی. حضرت فرمودن یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که منو به نبوت مبعوث کرد، ان الحسین فی السماء اکبر منه فی الارض، حسین تو آسمان ها خیلی بزرگتر از اینه که تو زمینه. البته تو زمین هم خیلی بزرگه ابا عبدالله. الان دیشب دیروز اینجا بود گفتم هندوها الان تو هند دارن براش عزاداری میکنن. امام حسین اصلا تمام جهان براش، من فکر نمیکنم نقطه ای تو جهان باشه برای امام حسین الان تو این دهه عزاداری نکنه. اما فقط تو آسمان ها خیلی بزرگتره. این کامل الزیارات رو ببینید، تمام انبیا تو آسمون آرزوشون اینه بهشون تذکره بدن برن کربلا امام حسین رو زیارت کنن. مثلا الان نزدیک عاشوراست، معنی آسمون ها چه خبره؟ صفه. هی میگن به ما تذکره بدیم میخواییم بریم. بعد دائما اینا حدیث ها، دائما یه دسته از انبیا دارن وارد کربلا میشن، یه دسته دارن بر میگردن. دائم ملائکه هم اینطور. ملائکه بالاترین آرزوشون اینه تذکره بگیرن برن کربلا ابو عبدالله رو زیارت کنن. حالا اینجا هم می دوست دارن، اما تو آسمون ها عجیبه. من تو روایت دیدم هر کی تذکره میگیره از ملائکه بیاد کربلا، اونایی که موفق نشدن بگیرن میان به اونا میگن رفتی تربت یادت نه، برمیگردی یه خورده تربت سید و شهدا بیار، ما خودمونو با تربت تبرک کنیم. میمالن به سر و صورتشون. او زینت آسمان، گفت تو آسمان ها خیلی مقامش رفیع تر از این است که تو زمین است. بعد فرمودن فانه مکتوب عن یمین عرش الله، قسمت راست عرش خدا این جمله نوشته شده، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. بگم به خدا آقایون، دنیا تو قرآن هم هست، دنیا مثل یه اقیانوس تاریکه. شما الان فرض کنید ما رو پرت کنن توی اقیانوس، بعدم این همه قرآن ها، تو آسمانم رعد و برق و ظلمت، ابر، رعد، برق، باران، طوفان، گرد باد، بعد ما رو انداختن تو این اقیانوس. این اقیانوس هم پر کوسه، پر حیوانات درنده وحشی. بعد به شما میگم برو ساحل، اصلا شما میگی من اصلا نمیدونم ساحل کدوم بره، اصلا نمیدونم کدوم بر شنا کنم، اون بر ساحله. بعد این تو این اقیانوس میگن امام حسین مصباح الهدا است، این یه نورافکنیه، ساحل رو به همه نشون میده. بعد امام حسین واقعا ساحل رو نشون میده. حالا یه عده بی‌اعتنایی میکنند، یه شب جمعه شما رو میبره کربلا نشونت میده، میگه اینی که من دعوت میکنم اینه. کی رفته متنشو نگفته؟ کی شب جمعه اونجا بوده دیوونه نشده؟ شما میگی که خب حالا ساحل اونوره، من که جون ندارم، رمق ندارم، بعد این همه کوسه منو پاره پاره میکنن. میگه من کشتی هم دارم. اول راهو بهت نشون میده، بعد میگه میخوای سوار کشتیشو، میبرم ات ساحل پیادت میکنه. خب تو نیای. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، من رکبه ها نجا و من تخلف انها قرق. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کی سوار بشه نجات پیدا میکند، هر کی هم نخواد غرق میشه. راه دیگه اینی کوساتی که تکش میکنن هلاک میشود، نابود میشود، به ساحل نمیرسد. پسر نو سوار نشد، از بین رفت. این توجه بفهمید. دوم همین که گفتم سید و شهدا. حالا امروی پنج تاشو بگم. زینت آسمان ها و زمین. خاطر این وقتی که حضرت زینب اومد دید این موجود رو خواب گفت، خب ماها نمیفهمیم، زینب میفهمی. شما هر چی بیشتر امام حسین رو بشناسی بیشتر گریه میکنی. خدا جدا هر چی بیشتر معرفت پیدا کنی بیشتر، اصلا بگن یکی نشست رو سینش دیوونه میشه. خودم بعضی شعرا آقا مرثیه رو خیلی خوب خوندن، مرثیه رو با مد خورده مردم دادن. آدم نباید فقط مرثیه بخونه، مقام امام پایین میاد. آدم نباید فقط روزه بخونه. ببین این شاعر چه کار کرده؟ مقبل کاشیه، بلند مرتبه شاهی، بعد روزه اینجوری خونده بشه، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین. این چجور به مخاطبش هم معرفت میده، هم یعنی میگه آقا خیال نکنید یه آدم معمولی صورتشو گذاشت رو خاک، اون زینت آسمان ها و زمین بود. به خاطر این وقتی هم بی ما آمد تو گودال میگفت همینجوری صحبت میکرد، میگفت حسین جان یومون علا سطر المصطفى. خب یه روز دیدمت رو سینه پیغمبر نشسته. یومون علا سطر، یه روز پیغمبر افتخار میکرد که شطور تو باشه. پیغمبر آقا امام حسین سوار کرده بود، یکی داشت رد میشد، به امام حسین گفت خوش به حالت، عجب شطوری داری. مرکبت پیغمبر اکرمه، کی بالاتر از تو؟ پیغمبر همینم راضی نشد، گفت نه نه اینجوری نگو، به من بگو خوش به حالت چه سواری داری. من بعد افتخار کنم حسین روشونه منه؟ این ابو عبدالله. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه سرام. یه رو اونو دیدم، یه رو اینو میبینم، دیوونه میشه ازت. هرچی آقا بی بی گریه میکرد خودشون میزد آروم نمیگرفت. بچه ها اومدن دستشو گرفته بودن، آروم نمیگرفت. یکی سید و شهدا، سوم سید جوانان بهشت. خودش هم روز عاشورا اینو میگفت، هی صدا گوش نمیداد، هی میگفتش که آیون گوش بدین، هو نکنین، حجف نکنین. گفت من نمیگم به من رحم کنین، من نمیگم منو نکشین، بشناسین و بکشین، با بصیرت بکنین، کورکورانه نکنین، بشناسین و بخاطر این کارو به جایی رسوند. شمر وقتی اومد تو گودال به خود امام حسین میگفت، گفت میدونم اگه تو رو بکشم بهشت نمیرم ولی میکنم. این توجه. گفت میدونم کسی تو رو بکشه عاقبت به خیر نمیشه ولی این کارو میکنم. گفت بدونو بکش. به خاطر این وقتی هم اومد پیش ابن زیاد یا اومد پیش یزید، همین شمر میگفت تا زانوی اسب منو بعد طلا بریزی. گفت هر چی به من بدی حق منو ندادی. من سید جوانان بهشت رو کشتم. گفت من کسی رو کشتم که مادرش سیده نساء عالمین، جدش سید انبیا و مرسلین بود. یعنی من خیلی به شما خوش خدمتی کردم، من دینم رو دادم، من آخرتم رو دادم، من همه چیم رو دادم، هرچی به من بدین کمه. اونا ناراحت شد دیگه، گفت آدم احمق، آدم نادون، اگه اینجوری بود چرا کشتی؟ گفت من برای جایزه کشتم، من میخواستم دنیا ما آباد کنم. گفت با بصیرت بکشید، بفهم، نگین ما خارجی رو کشتیم. و بعد همینو آقا فرمودن، فرمودن آیا پیغمبر شما در مورد غیر من و برادرم در مورد هیچ کسی گفته که اینا سید جوانان بهشتند؟ منم و برادرم دیگه، در مورد هیچ کسی غیر ما گفت؟ اگرم تو شما تازه مسلمون هست نشنیده، صحابه پیغمبر هنوز زندند، زید ابن ارقم هست، جابر عبدالله انصاری هست، اصحاب یکی کی هست، میگم اینا هنوز زندند، برین از اینا بپرسین آیا در مورد غیر من و... تمام این جمعیت گفتن که اینو پیغمبر راجع به تو گفته. گفت ببین پیغمبر نگفته حسین آدم خوبیه، گفته عاقبتش خوبه. اگه گفته بود حسین آدم خوبیه، میگفتن خب اون رو خوب بوده، حالا خدای نکرده پناه بر خدا زبون آدم بند میاد، حالا منحرف شده. گفت ببین، گفته اولا من بهشت میرم، تو بهشتم از همه بالاترم، اونجام سرآمد بهشتیام. بعد که تصدیق کردن، گفت حالا میشه آقا کسی دستش به خون من آلوده باشه، پیغمبر شفاعتش هم بکنه، امید به بهشتم داشته باشه. بدونین بکشین، بدونین کسی منو بکشه امیدی دیگه نباید به بهشت داشته باشد. یکی سید، اگه اجازه بدین این آخریش باشد، خب راجب اینم یه خورده صحبت کنم. بهشت 8 دره، یه درش باب الحسینه. به 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 به، این فضائل بیکران حسین ابن علی، اکرم مقامک، خدا یه مقامی به تو داده به هیچ کی نداده. اما ما باب رسول الله نداریم، باب امیرالمومنین نداریم، باب فاطمه زهرا نداریم، نه نه، باب الحسین. همه کار است روز قیامت. سید بحرالعلوم بود، میگفت گفت داشتم میرفتم کربلا، تو راه که همینجوری پیاده میرفتم تو ذهنم اومد خدا هر چی داشته به امام حسین داده، اصلا چقدر این مردو این تکریم کرده، همین اکرم مقام، تو این اکرم مقامک داشتم غور میکردم، داشتم همه امورشو به... بعد یه باب بهشت رو به این داده، هر کی رو بخواد اونجا میبره تو. هی تو فکر بودم خب چرا به پیغمبرش نداده، چرا به امیرالمومنین نداده، چرا حسین این جایگاه رو پیدا کرد؟ گویا دیدم یه سیدی آمد به من سلام کرد، گفت سید کربلا میری؟ گفتم آره. گفت میخوای با هم همسفر بشیم؟ گفتم تنهام توفیقیه. گفت این اومد، گفت با هم که میریم هم رنج سفر رو متوجه نمیشیم، هم زود میگذرد. بعد بی مقدمه این قصه رو گفت، گفت یه سلطانی رفت شکار با حشم و لشکر و خدم و اینا، تو به طوفان برخورد کرد، تمام لشکرش و آشپزخونه‌اش و اینا رو همه رو گم کرد، از گرسنگی و تشنگی رو به موت رفت سلطان. گفت دیگه مرگ رو میدید، یه وقتی نزدیکای غروب یه خیمه دیده شد، چراغ اومد، دید این خیمه صاحبش یه پیرزنه. گفت من دارم هلاک میشم و نابود میشم، غذا چند روزه نخوردم، تشنه و گرسنم. گفت زنه یه بز بیشتر نداشت، دارو ندارش، یه بز بود، شیر بز رو اول دوشید، گفت اینو بخورین آتشتون برطرف بشه، برای غذاتون من الان. بز رو رفت سر برید کباب کرد، آورد گذاشت جلو سلطان، گفت چون چند روز غذا نخوردین تقویت بشین. گفت تو چیزی غیر این نداری؟ گفت نه. گفت خودت چی کار میکنی؟ گفت مهمون حبیب خداست، حالا خدا کریم ما رو لنگ نمیذاره که ما مهمان رو تکریم کردیم، خدا ما رو لنگ نمیذارد. عجب زنی این. گفت اگر اومدی شهر بیا پیش من، اسمشو گفت، گفت بگو فلانی بیا پیش من، منو همه میشناسن تو شهر، من جبران میکنم، من تلافی میکنم. شوهر پیرزنه اومد گفت بزرگو گفت ما خودمون چیکار کنیم؟ گفت حالا من مهمانو تکریم کردم ولی به من گفته بیا شهر من تر. گفت آقا سر کارت گذاشته، یعنی چی وارد شهر شدی بگو فلانی شهر به این بزرگی؟ گفت این سر کاریه. گفت ولی حالا تو مهمانو احترام کردی، اب نداره. یه روزی با شوهرش آمد شهر، گفت حالا یه امتحان میکنی. گفت فلانی دید سلطان مملکته، همه آوردنش دم قصر. به سلطان گفتن یه پیرزنی آمده اینجوری میگه، خودش اومد دم در. این پیرزنه رو با شوهرش آورد، روز عیدم بود، تمام لشکری ها و کشوری ها جمع شده بودن تبریک به سلطان بگن. گفت این با من یه همچین کاری کرده این پیرزن، امروز من میخوام تلافی کنم، چه کنم؟ یکی گفت آقا شما 8 تا قصر داری، 7 تا قصر داری، یه دونشو بده به این پیرزنه، تو این قصر باشه، بعد براش کلفت و نوکر و اینا بذار، بذار دیگه شاهانه زندگی کنه. گفت نه، این عادلانه نی، به عدالت بگیر. یکی گفت آقا این یه دونه بز داده شما 4000 تا گوسفند بهش بدین، چقدرم کارگر بهش بدین، بذار دیگه برای خودش یه مالدار بزرگی بشه. گفت نه، به عدالت بگیر، به عدالت بگیر. دیگه پیشنهادی نیومد. سلطان از تختش اومد پایین، پیرزنه رو برد جای خودش نشون، گفت این هر چی داشت در راه مادر، من اگه به اندازه اینم بخوام بدم بعد هر چی دارم بدم، من دیگه نباید دریغ کنم چیزی رو از این. سید بحرالعلوم گفت رفتم تو فکر، گفتم عجب سید با کرامتیه، من تو ذهنم میگذره این جواب میده با قصه. گفت یه وقت به خودم اومدم اثری از این سید نیست، فهمیدم پسر نرجس خاتون بود. گفت تو چی میگی؟ خدا هرچی به امام حسین بده کمه، بهشت 8 دره، یه درش باب الحسین، خدایی میکنه روز قیامت حسین ابن علی. آسد ابوالحسن اصفهانی این آخریش باشد، میخوام دیگه روزه بخونم. آسد ابوالحسن اصفهانی دیگه بیشتر از این واقعا نمیتونم خستتون کنم. این آخریش از مراجع تقلید بود تو نجف قبل از آیت الله و از مای بروجردی. گویا شب خواب دیدم، دیدم قیامته، قیامت صفصفه، خدا هم قرآن میگه که ما مردم رو تو صفوف محشور میکنیم، صفن صفا، چون حسابا فرمودن یکی میاد کاسبه، کاسب باید بره تو صف کاسبا حسابش، یکی عالمه، عالم باید بره تو صف فقها، چون عالم حسابش یه جوره، کاسب یه جور، یکی وزیره، اون باید بره تو صف اونایی که پست دارن، اونا یه جور دیگه است. وزیر حسابش با تاجر فرق میکند، تاجر با عالم فرق میکند، صف صف. آسد ابوالحسن که اومد، ملائکه اومدن گفتن این از فقها است، مرجع هم بوده، بره تو صف فقها. گفت آوردن منو تو صف، دیدم که کیلومترها صفه، این همه فقیه دیگه. گفت رفتم جلو، دیدم یه فقیه رو نگه داشتن، تک تک فتواهاش ازش میپرسن، اصلا میگن این فتوا رو بر بعد که فتواها تموم میشه میرن رو وجوهات، رو خمس، زکات، میگن اینا رو گرفتی کجا خرج کردی، چرا اونجا دادی، چرا اینجا ندادی. گفت دیدم اصلا ما اگه کارمون هم درست باشه سالها طول میکشه. خیلی غم گفت منو گرفته بود که چه روز سختیه امروز. گفت وقتی دیدم یه صفی هست، اصلا هر کی میاد متوقف نمیشه، میره، نگرش نمیدارن. گفتم این صف خوبه. گفت تا اومدم تو صف، یه دستی از غیب اومد جلومو گرفت، گفت آسد ابوالحسن شما فقیه، صفت اونجاست. گفتم اینجا چیه؟ گفت اینجا باب الحسین. گفتم کیا میرن تو این صف؟ گفت روزه خونا، اونایی که خدمه ابی عبدالله بودن، حالا یا کف جفت میکردن، نوکرم خب فقط روزه، یا بانی بوده یا کف جفت میکرده، یا سینه میزده یا عشق میریخته. اینا سر و سرشون با ابو عبدالله الحسینه. گفتم چه صفه خوبی، چه راه خوبی. گفتم تو خواب مستعصل شدم، دیده بودم نجفی ها تو سر کلم. گفت میزدم تو سر کلم، میگفتم یا جدا یا حسینا. یه وقتی دیدم آقا تشریف آوردن، فهمیدم سید ابوالحسن رو من قبول کردم. فقه هم آقا باید آرزو کنن حسین قبولشون کن. میگفت وقتی بیدار شد پنجشنبه ها عصری خونهشون روزه میگرفت، خودش هم دم در میشست، هر کی میومد بلند میشد. میگم من روز قیامت میخوام سر و کارم با حسین ابن علی باشه، امام حسین. الان میگن هنوز این روزه تو نبه هاش هست، تو نتیجه هاش هست، هنوز این چراغ خاموش نشده. عصرای پنجشنبه نسلش این چراغ روشن نگه داشتن، چون وصیت کرده که اینو روشن نگه دارین، بذارین ما حساب کتابمون با حسین ابن علی باشه. هر تو همینجا باشد اکرم مقامک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز امام حسین اومد کربلا. شیخ شوشتری تو مقتلش همین یک دو روز پیش میخوندم، میگفت وقتی اومد کربلا خیمه ها رو که بپاکت، خیلی دلم سوخت وقتی اینو خوندم، واقعا دلم آتش گرفت. گفت امام توی خیمه نشست، زن و بچهش اومدن دورش رو گرفتن، امام اونا رو میدید گریه میکرد، اونا امام میرون گرفت. اون میگه ساعت ها گریه میکردن، اشکشون بند نمید. دیگه آج آقای سماواتی تشریف آوردن، حق مطلب رو ادا میکنن. این آخرین جمله من باشد، همونی که ذاکرها میگن منو میگن، منم امروز بگم، امروز زینب رو چقدر احترام کردم. آخ 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 همه بنی هاشم اومدن اطراف ناقش رو گرفت، یکی زانو میزد، یکی زیر بغلش رو میگرفت. حسینیا، کربلایی یا، اما صبح 11 همه رو سوار کرد زینب. شترها بلنده، وقتی نوبت به خودش رسید مستعصل شد. یه روزه میخوام بخونم از این روزه خونهای قدیمی. میگم همین که اومد سوار شه، دید یکی زانو زده، نگاه کردید فزه است. گفت خانوم بین در و دیوار مادرتو کمک کردم، اما مادرت به من وصیت کرده اینجا بیام تو رو کمک کنم.